دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز دانشگاه های ایران رسیدیم. امیدواریم که استفاده برده باشید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر با شما خدافظی میکنیم. حق پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. امروز هم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمتتان هستیم. به صورت زنده و مستقیم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. به امید که انشاءالله جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر پرداخت حقابه ایران. و اعزام نخستین گروه از حجاج افغانستان و عربستان. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اشاره به حقابه ایران گفت: دلسوز مردم سیستان و بلوچستان هستیم. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در اشاره به حقابه ایران گفت: به همان اندازه که دلسوز مردم خود هستیم، دلسوز مردم سیستان و بلوچستان هم هستیم و درد اونا را درد خود ما میدانیم. و یک بار دیگر با متحد بودن و موافقتنامه 1351 تاکید کرد و گفت مسئولان ایران هم با این معاهده خودشان عیار کنند. در روزهای گذشته بعد از اظهارات رئیس جمهوری ایران درباره حقابه هیرمن و واکنش طالبان به این سخنان، موضوع حقابه ایران از هیرمن بر سر زبان ها افتاده. میدانین که هیرمن یا هلمند نام رودی است که از ولایت هلمند افغانستان روان شده و به دریاچه هامون که دریاچه مشترک بین افغانستان و ایران هست میریزه. رود بزرگ هیرمن از رودهای پرآب افغانستان و آسیا به شمار میره که سالانه میلیاردها متر مکعب آب در آن جریان پیدا میکنه و طولش 1100 کیلومتر هست و از این رود طولانی ترین رود واقع بین سند و فرات به شمار میره. این رود از بلندی های کوههای بابا در 40 کیلومتری غرب کابل از رشته‌کوه هندوکش در افغانستان سرچشمه میگیره و پس از مسافت 1100 کیلومتر وارد دریاچه هامون که دریاچه مشترک بین افغانستان و ایران هست میشه. حال باید چه کار کرد تا در بحث حقابه هم رضایت دو طرف جلب شود و هم از تنش‌های بیشتر جلوگیری به عمل بیاید؟ گل محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستانی در پاسخ به این پرسش انعکاس گفت:
اولا باید عرض بکنم که اساساً بحث حق آبه یک بحثی جهانی و بین المللی است. تنها کشور ما و جمهوری اسلامی دچار یک همچین برنامه‌ای نیست. بسیار از کشورهای دنیا دارای رودخانه‌ها یا مسیرهای آبی هستند که از بین چند کشور عبور می‌کنند، مثل دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه می‌گیره، از سوریه و عراق عبور می‌کنه از بین دو کشور، و همینطور رود نیل که از چند کشور عبور می‌کنه. همه اینها جنگل‌های خودشان داره و طبیعی است که باید یک حقوق عادلانه در میان این کشورها تنظیم بشه که خب افغانستان و جمهوری اسلامی هم از قاعده مستثنا نبوده. رود هرمند که از افغانستان سرچشمه میگیره خب طبعا وارد خاک جمهوری اسلامی میشه و در گذشته از قدیم ایام این بحث وجود داشته، لذا یک سری حقوق تعریف شده و یک سری ضوابط تنظیم شده بر اساس واقعیت های جامعه و طبیعت اونجا و بالاخره وضعیت آب و هوا. طبعا وقتی یک کشور و یک حکومتی یک قانونی را یک قراردادی را امضا میکنه باید نسبت به او قرارداد پایبند بوده باشه. این به عنوان یک اصل وجود داره. و اصل دوم این که خب طبعا در این سالهای اخیر خب خوشسالی‌های پیش آمد، بارندگی ها کم شد در افغانستان هم همونطوری که در جمهوری اسلامی و در افغانستان در جاهای دیگه، اینها آثار پیامدهای منفی خودش میگذاره. خب اینم به عنوان یک اصلی که باید در نظر گرفته بشه. ممکنه رودخانه هرمن این ظرفیت و ظرفیت قبلی خودش رو از دست داده باشه که باید این هم در محراق توجه قرار داد. نکته سومی که در این زمینه باید توجه کرد بحث سد که در اونجا زده شده، بندی که در اونجا زده شده، خود طبعا این بند خودش یک چالش ایجاد کرد و بالاخره مشکلی به وجود آورد. خواهی نخواهی اون آهنگ سریع این رودخانه رو تا حدودی کند کرد. این هم خود طبعا بی تاثیر نبود در این کم آبی ها و مشکلات. و از اینها که بگذاریم، اخیرا ادعای صورت گرفته از طرف مسئولان جمهوری اسلامی که اون مقدار آبی هم که سرازیر میشه از سد که باید برسه به سیستان و بلوچستان، مسیرش دچار انحراف شده. خب اینا چیزهایی است که میتوانه با کارشناسی با هیئت مشترکی از دو طرف مورد ارزیابی دقیق صورت بگیره، کار کارشناسانه صورت بگیره. این نیازمندی نیست که خدای نخواسته این امر سبب بشه که دشمنان دو ملت و دو مملکت از این وضعیت سوء استفاده بکنن و این زمینه ناامنی و حرج و مرج را در مرزهای دو کشور ایجاد کنند. مثلا دو کشوری برادر، دو کشوری همسایه که سالها در بسیاری از امور اشتراکات فراوان داشته و دارد. طبعا در این شرایط راه حلش اینه که یک هیئت مشترک از هر دو طرف تعیین بشه و این هیئت برن بررسی بکنن اون مقداری که امکاناتش فراهمه تنظیم بشه و بالاخره از این طرف مرز که سیستان و بلوچستان هست اینجا این مردم هم از حقشان محروم نباشه و از اون طرف هم واقعیت ها در نظر گرفته بشه که بالاخره ممکنه کمبود نزولات آسمانی ممکنه سبب کمبود آب شده باشه که این واقعیت هم از این طرف باید در نظر گرفته بشه. در نتیجه تنش ها باید بخواه. شرایط اصلا ایجاب نمی کنه بین دو ملت مسلمان تنش وجود داشته باشه. یک سری سوء تفاهماته که با تشکیل یک هیئت قطعا برطرف میشه و نیاز به هیچ تحلیلی عمیق‌تر از این من فکر نکنم بوده باشه.
تحلیلی بود از گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مراسم با شکوه تشییع شهدای هنگ مرزی سراوان با بیان این که روابط بین ایران اسلامی با کشورهای دوست و همسایه پاکستان و افغانستان رابطه دیرینی و تاریخی است گفت دشمنان چشم دیدن این وحدت و یک پارچگی را ندارند. سردار قاسم رضایی صبح امروز در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای هنگ مرزی سراوان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران با اشاره به زندان نگه داشتن نام یاد شهیدان بیان داشت شهدای عزت و سربلندی ایران اسلامی را در دنیا محقق کردند و امروز امنیت و آرامش حاکم بر جامعه مدیون فداکاری و اخلاص این عزیزان است. این مقام ارشد انتظامی با اشاره به ای که کسانی که به دنبال ایجاد تفرقه و تفرقه افغانی هستند بیان داشت پیام شهیدان بر محکومیت ایجاد تفرقه میان ملت هاست و دشمنان قسم خورده نظام بدانند که مردم این ولایت وفادارترین مردم به نظام و کشور خود هستند. سردار رضایی با بیان این که مرزهای ایران با کشورهای همسایه مرزهای مودت و دوستی است بیان داشت مرزهای جغرافیایی سیاسی خط فرضی هست و روابط بین ایران اسلامی با کشور دوست و همسایه پاکستان و افغانستان رابطه دیرینه و تاریخی است. وی در ادامه سخنان خودش بیان کرد مهمترین راهبرد دشمن بر علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد ناامنی است که چشم دیدن این وحدت و یکپارچگی را ندارن و با بصیرت مردم ولایت مدار و اقتدار نیروهای مسلح کماکان تیر دشمنان به سنگ خواهد خورد. سردار رضایی با بیان اینکه مسیر شهدا را مصمم‌تر و محکم‌تر ادامه خواهیم داد خاطر نشان کرد دشمنان نظام بدانند با هیچ نیرنگ و دسیسه‌ای نمی‌توانند وحدت میان این منطقه را از بین ببرند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:30 است. ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و صریخ رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. سرپرست وزارت امور داخلی طالبان در دیدار با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که باید به نمایندگان این گروه حق داده شود تا در نشست‌های سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شرکت کنند. وزارت امور داخلی طالبان با نشر توییتی از دیدار سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت با روزا اوتونبایووا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خبر داده. بر اساس توییت وزارت داخلی طالبان، حقانی از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به مردم افغانستان قدردانی کرده. از سوی دیگر خانم اوتونبایووا در این دیدار گفته که روند کمک رسانی به مردم افغانستان را ادامه خواهند داد. در همین حال حکومت طالبان از ادامه ممنوعیت سفر مقامات طالبان به خارج از افغانستان انتقاد کرده و گفتند که سازمان ملل متحد نباید مانع از سفر طالبان شود. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در این مورد گفت:
خب متاسفانه باید بگویم که یکی از نقاط یا ماده هایی که در خانم دوحه گنجانده شده بود یا یکی از ماده های آنتاپانا بود که با این تحضیراتی که بر سفرهای بر سفر مقامات بلندپایه مثل افغانستان برداشته شود. متاسفانه که با او اتظام صورت نگرفته. این کار در حقیقت مخالف با امو اصول آزادی انسانیت است. چون در اصل هر انسان آزاد آفریده شده، هر انسان حق دارد که گشت گذار داشته باشه، سفرهای داشته باشه. در این راستا هیچ ممنوعیت اصولی نیست. این تحجیرات را وضع می کنند. در حقیقت خودشان هم اصول آزادی انسان‌های تحرک انسان‌ها را در روی محبیت ندارد، مخالف امون اصول است. به دوم این که در این توافق سرد گرفت در توافقنامه دوحه که باید این تحجیرات برداشته شد، اما متاسفانه تا هنوز هم برداشته نشده که خودش مانای این داره، بلکه واقعتا ظاهران است بر همه واضح است که مخالف با امون بندهای توافقنامه دوحه. بارها گفتیم که باید این تحضیرات برداشته شود. یک نقطه مهمی دیگری این که کسایی که میخواهد که به طور مشکل حل گردد و به شکل معمول و معقولش هم در بین دو جهت یا چند جهت مشکل باشه و باز بر یک طرف تحضیرات وضع گردد و بازار داده نشود و اونها تحرک داشته باشند و رفتن آمدن باشه، مثلا چه سکه داره که باز مشکل حل گردد. این خودش در راستای حل مشکلات یک مشکل دیگری است که اینها ایجاد کردند. بهانه هایی که بعضی ها مطرح میکنند، خب پیش از اینکه این بهانه ها باشد اینها این تحریم ها و تحریمات را وضع کرده بودند. به این مورد که به این تعلق ندارد. یکی نقطه دوم این که در اصول بین‌المللی هر انسان آزاد آفریده شده، هر انسان حق دارد که آزاد گشت و گذار داشته باشد و هر جا که خواسته باشد برود و بیاید. این خودش در ذات خودش تخطی دیگری از حقوق انسان است، حقوق بشر است. چیمانا آنهایی که دیگران را متهم به این بسازن که حقوق بشر مراد نشده، تخصیص را گرفته، خودشان باید مستقی بیمون که به اصلا تناقضات میشه. این خود جلوات خودش یک تناقض واضح و بسیار آشکاری است. نقطه سوم یا آخریه که ما پیشتر هم هم داشتیم است که ببینید نتیجه این تحضیرات، این تحریمات چی است؟ اثرش بر کیه؟ بر ملت تاوان میرسه، بر ملت ضرر میرسه یا بر او اشخاص که آنها به اصلا آنها را هدف قرار گرفتن؟ واضح است که شاید ما نمیتونیم بگیم که هستن در این راستا با اشخاص کدام ضرری نمیرسه، اما امو ضرر و تاوانی که به ملت میرسه از این نوع دلات تحریمات بسیار بزرگ تر از این که برای یک شخص مشکل باشه. اونو اشخاص رو میدانند زندگی خود داشته باشند و به صلاح حق آمان داشته باشند. ما بارها گفتیم که موضوعاتی که آنها مطرح میکنند ما بارها با آنها نشستیم، در میان گذاشتیم، سرش روی میز بحث کردیم، دلایل را پیش کردیم، از آنها شنیدیم. آنها هیچ کدام دلیل راست ندارند که دلیل قانع کننده باشه. حتی خودشان هم برای قانع نیستند. حتی بعض از جهات ها، بعض از کشورها، بعض از نماینده های بعض از سازمان ها هم میره میگه که یه سبیه درست نیست این تحریمات وضع کرده. چون اگر ما خواسته باشیم که مشکل را حل بکنیم، خود یک کس میخواید آنها با امراج در تماس باشی، امراج بیرشی، تفاهم بکنی، باز او را نمیمانی که به اصطلاح یا برای یا بیاید. چی مانا داره؟ خودش مانا که اصلا آنها تفاهم نمیخواد، نمیخواد که برای نتیجه برسیم. اگر در این جمعی تحریمات و تحضیرات نباشد، میتونه که رفت آمده داشته باشد از حیات های بلندپایه و با صلاحیت و میتونم که براورن جمعه بشینن و به یه سایر کار میتونیم که مشکل را حل بکنیم. اما وقتی که از دکتر تحریم ها بازم سرس میدونی که از دکتر طرف رای تفاهم بد بشن، دیگه طبیعی که مشکل در طرف آنها هست و آنها باید از این ظلم دست بردارن.
صحبت های محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را شنیدید. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد که اولین دسته از حجاج افغانستان به عربستان سعودی رسیدند. بنابر توییت سمنگانی، این کاروان از سوی مولوی عبدالولی حقانی مسئولین کنسولی افغانستان در جده مورد استقبال قرار گرفته. سهمی افغانستان در فرضیه حج امسال 13,000 نفر اعلام شده، در حالی که در سالهای گذشته حداقل به 30,000 تن می رسید. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
وزارت ارشاد و حج و اوقاف حکومت طالبان اعلام کرده است که اولین پرواز گروه زائران بیت الحرام از فرودگاه کابل با عربستان سعودی آغاز شده است. در مراسمی که به همین منظور از سوی وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان برگزار شده بود، عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران حکومت طالبان گفت که بر بنیاد هدایت رهبر حکومت طالبان، سهولت‌های بیشتری را نسبت به سال‌های گذشته در روند انتقال حاجیان افغان مهیا کردند.
بنابر هدایت جناب امیرالمؤمنین حفظه الله و در نتیجه جلسات متکرر کمیته ملی حج و همه منصوبین وزارت محترم ارشاد حج اوقاف، در قدم اول برای تأمین امنیت حجاج در همه ولایات افغانستان و در مرکز، برای سکن حجاج در مدینه منوره، در مکه مکرمه، برای تغذیه.
همچنان آقای حنفی افسود شمار زائران حج از افغانستان از 13,000 تن به 30,000 تن افزایش یافته است.
سال گذشته در حدود 13,000 و 13,500 ما حجاج داشتیم. الحمدلله امسال 30,000 حجاج از افغانستان در زیارت بیت الله شریف در اونجا میره.
عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران حکومت طالبان همچنان در این مراسم میگوید مراسم حج بیانگر وحدت، اتحاد و برادری میان مسلمانان جهان است.
برادران نهایت عزیز، برایتان واضح است که حج یک فریضه مذهبی مسلمانان است. کسایی که زاد و راحله و استطاعت داشته باشند، بر بالای هر مسلمان ادای حج فرض است. و دیگر نکات، بسیار نکات زیادی را علما درباره ادای فریضه حج بیان نمودند. وقتی که مسلمانان از کشورهای مختلف، از اقوام مختلف و از اکناف مختلف با پوشیدن احرام سفید در یک جا جمع می شوند، مناسک حج را ادا می کنند، در اینجا واقعا مظهر وحدت و اتحاد مسلمان ها برای همه نشان داده می شود. همه مسلمان ها با داشتن رنگ مختلف و زبان مختلف، از کشورهای مختلف در یک جا با هم با پوشیدن یک احرام سفید مناسک حج را ادا میکنند. اخوات و همبستگی مثل که در حجۃ الوداع نبی کریم صلی الله علیه و سلم در اونجا اعلان کردند که هیچ کسی، هیچ عربی بر عجمی، هیچ عجمی بر عربی، هیچ سفید بر سیاه، هیچ سیاه بر سفید فضیلت ندارد الا به تقوا. واقعا مظهر حج نماینگر وحدت و اخوت و اتحاد مسلمان هاست. رنگ و مذهب و زبان و این چیزها در مبین مسلمان ها هیچ فرقی ندارد، صرف نماینگر شناخت مسلمان ها و انسان هاست.
در پایان این مراسم هم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و سرپرست رئیس وزیران حکومت طالبان بر سهولت و شفافیت پروسه حج نسبت به سالهای گذشته تاکید کرده و از زائران خواست تا برای آبادی کشور و حکومت طالبان دعا کنند.
مستعصم از ما گفته نداده چه پا اول قدم که افغانستان که در اسلامی نظام در مضبط والی او در بخات پر دعا وکوی او در طول دنیا در مسلمانان و در اتحاد در وحدت پر دعا وکوی.
با این حال به گفته که مقامات حکومت طالبان آنان امسال نسبت به سالهای گذشته سهولت‌های بیشتر و بهتری را برای حجاج افغانستانی فراهم کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید در ارتباط با بحث حج، که خب در لابلای گزارش هم متوجه شدید که مقامات طالبان اعلام کردند که سهمیه امسال حج بر افغانستان 30,000 تن هست. ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم. سیاو ویلی نماینده برنامه جهانی غذا در افغانستان با حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. با نوشته سفارت ایران در کابل، نماینده برنامه جهانی غذا با توجه به جایگاه و اهمیت خاص ایران در منطقه خواستار تعمیق همکاری های جمهوری اسلامی ایران و این سازمان جهت انتقال کمک های بشر دوستانه هند از طریق چابهار و مسیر ریلی خاف روزنک گردید. پیشتر گروه بین المللی بحران در گزارش هشدار داده که کاهش کمک های بشر دوستانه به افغانستان وضعیت را برای همه افغانستانی ها بدتر خواهد کرد. در گزارش این سازمان آمده که پس از دستور طالبان درباره ممنوعیت کار زنان، شمار زیادی از نهادهای امدادرسان فعالیت‌های خودشان را تعلیق و یا کاهش دادند. برنامه جهانی غذا هم اعلام کرده که این سازمان به دلیل کمبود بودجه کمک‌هاش به افغانستان کاهش داده. بر پایه اطلاعات این سازمان، کمبود بودجه سبب شده تا 4 میلیون تن در ماه گذشته و 9 میلیون تن دیگر در ماه جاری میلادی در افغانستان بدون غذا بمانند. به گفته برنامه جهانی غذا، کمک‌های این سازمان آخرین راه نجات میلیون‌ها تن در افغانستان از گرسنگی است. این سازمان میگوید که 20 میلیون تن در افغانستان نمی‌دانند که غذای بعدیشان از کجا خواهد آمد و 6 میلیون تن دیگر در یک قدمی قحطی هستند. برنامه جهانی غذا گفته که با 96 میلیون دلار برای کمک به 13 میلیون تن در ماه جاری میلادی و نیز 800 میلیون دلار برای 6 ماه دیگر نیاز داره. خب، آرام آرام داریم به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم. انشالله بعد از اذان باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. در خدمت شما دوستان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری ساعت 7:17:30 است. افزایش کمک های خیریه های خارجی در ولایات مختلف افغانستان به نیازمندان. ارتباط گرفتیم با همکار ما عزیز زاهد. میخوایم که جزئیات بیشتری را در این ارتباط از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو میشنویم.
تشکر از شما هم و همچنین سلام از طریقتان به برنامه و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. با تعقیب افزایش کمک‌های جهانی که از سوی نهادهای کوچک یا نهادهای بزرگ در افغانستان در این روزها بزرگترین اتکای بخش بزرگ از شهروندان افغان متکی به کمک‌های خارجی است و زندگی روزمره تنها با همین کمک‌ها سپری می‌شود و این به یک فرهنگ جدی حتی روزمره در میان مردم تبدیل شده است و در نبود این و یا قطع این کمک‌ها بحران در اقتصادی در افغانستان تشدید خواهد شد. در همین سلسله کمک‌های کوچک و نسبتاً بزرگ در جنوب افغانستان ادامه دارد و در همین سلسله این بار به تازگی در ولایت زابل در جنوب افغانستان برنامه جهانی غذا به بیش از 1000 نفر پول نقد را کمک کردند. کمک‌های نقدی به 1060 نفر دیروز در ولسوالی سیوره ولایت زابل توزیع شده است. این افراد در بخش بندهای آب در ولسوالی سیوره به کار گماشته شده بودند و در پایان کار با نان این پول نقد کمک شده. برنامه جهانی غذا به هر یک از این افراد 7400 افغانی کمک کرده است. کمک‌های نقدی برنامه جهانی غذا پیش از این نیز به خانواده‌های نیازمند در ولایت زابل توزیع شده بود. این نهاد جهانی و کشاورزان در ولایت‌های شرقی کشور نیز کمک‌های نقدی و غیر نقدی کمک کردند. برنامه جهانی غذا روز گذشته به ارزش 8 میلیون افغانی به ده‌ها کشاورز در ولایت لغمان و سایل زراعتی را توزیع کردند. از طرف دیگر شورای پناهندگان دنمارک به 800 خانواده در غزنی هم پول نقد را توزیع کرده است. شورای پناهندگان دنمارک یا همان DRC به این خانواده ها در غزنی این پول را تقسیم و توزیع کردند و ریاست مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان در ولایت غزنی در خبرنامه میگویند و تایید میکند که این کمک ها به خانواده های نیازمند در ولسوالی های جغتو این ولایت توزیع شده است. بر بنیاد خبرنامه به هر خانواده مبلغ 2000 افغانی کمک شده است که پول چندیان زیاد نیست و توقعات مردم یا نیازهای مردم و مجبوریت های مردم بیشتر میباشد. مقدار مجموعی کمک های نقدی شورای پناهندگان دنمارک در جغتوی غزنی 16 میلیون افغانی گفته شده است. نزدیک به 2 سال از کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به مردم افغانستان میگذرد، اما این خستین بار است که کمک های نقدی و خانواده های نیازمند در جغتوی غزنی توزیع می شود. کمک های نقدی و غیر نقدی سازمان های بشردوستانه بین المللی هم روزه به خانواده های نیازمند در ولایت های مختلف افغانستان به هدف جلوگیری از فاجعه بشردوستانه توزیع می شود. روز گذشته هم این کمک ها در ولایت های خارج از حوزه جنوب افغانستان توزیع شده بود. در زابل، ولایتی که در آغاز از کمک های سازمان جهانی غذا گفتم، در همین ولایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هم به 10 مرکز صحی در زابل اعلام همکاری کرده و گفته است که می سازند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA 10 مرکز صحی با باشندگان ساحات دوردست از زابل امار می کند. ریاست صحت عامه طالبان در زابل می گویند که قرارداد ساخت این مراکز با مسئولان نهاد یاد شده در این ولایت به امضا رسیده است. مسئولان ریاست صحت عامه طالبان در زابل می گویند که قرار است کار ساخت این مراکز در ولسوالی های دایچوپان، خاک افغان، ارغنداب و شمرزوی زابل با زودی آغاز شود. با گفته آنان ساختمان برخی از مراکز نیاز به ترمیم دارد و برخی دیگر از نو آغاز خواهد شد. قابل یادآوری است که قرار است مراکز صحی در آن مناطق ساخته شود که پیش از این اونجا مردمش از خدمات صحی محروم بودند. در مورد ظرفیت مراکز صحی که قرار است به تازگی از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ساخته شود، هنوز معلومات در دست نیست. زابل از ولایت‌های کم توسعه یافته در جنوب افغانستان است که بیشتر ساحات آن به دلیل دشوار گذر بودن و مشکلات امنیتی در سالهای گذشته تحت پوشش خدمات صحی قرار نگرفته بود. نبود مراکز صحی و شیوع امراض در ولسوالی‌های دوردست زابل هر از گاهی از باشندگان این ولایت قربانی گرفتند.
بله، بسیار تشکر می‌کنم آقای زاهد. از شما با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید، شما بخیر باشید. خدا همراهتان
باشین. خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد. سازمان جهانی بهداشت از احتمال افزایش موارد تب دنگی یا تب استخوان شکن در فصل جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته که کارکنان صحی در افغانستان خودشان را برای مدیریت تب دنگی در این کشور آماده بکنند. بر بنیاد اعلامیه، اخیراً 300 دکتر، پرستار و تکنسین لابراتوار از 18 شفاخانه و 250 مرکز صحی ولایت‌های کنر، لغمان، نورستان و ننگرهار برای مقابله با تب دنگی آموزش داده شدند. اعلامیه افزوده که 65 زن هم در جمع این دکتران آموزش‌های لازم برای مقابله با تب دنگی را دیدند. سازمان جهانی بهداشت افزوده که همانطوری که ما امکانات صحی را آماده می‌کنیم، با مردم یادآوری می‌کنیم که از خود و خانواده‌های خودشان در برابر نیش پشه محافظت بکنند و از تب دنگی جلوگیری نمایند. به گفته این سازمان، تب دنگی یک نوع بیماری ویروسی است که از طریق پشه‌ای به نام آیدس به انسان منتقل میشه. این سازمان افزوده که تب دنگی در سال‌های اخیر در شرق افغانستان از جمله ننگرهار شیوع داشته. این بیماری که به علت درد شدید اصطلاحاً به تب استخوان شکن هم معروف است، ناشی از گزش پشه‌ای به نام آیدس هست که ویروس را به بدن انسان منتقل می کند. تب دنگی به صورت دو فرم ساده و خونریزی دهنده تظاهر می کند. سرعت انتشارش بسیار بالاست و در دنیا حدود 100 میلیون نفر در سال گرفتار این بیماری می شن. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانه. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره.
ساعت 7:30 با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفت درد مردم سیستان و بلوچستان ایران را درک می‌کنند. امین خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اشاره به حقابه ایران از رود هیرمن گفت همان اندازه که دلسوز مردم خود هستیم، دلسوز مردم سیستان و بلوچستان هستیم و درد آنها را درد خود می دانیم. و یک بار دیگر با متعهد بودن به معاهده 1351 درباره هیرمن تاکید کرده و گفت مسئولان ایران نیز با این معاهده خود را عیار کنند. گفتنی است پیش از این مقامات ایران درباره تامین حقابه هیرمن به افغانستان اعلام کردند مطابق معاهده اجازه بازدید هیئت‌های کارشناسی ایرانی را از سد کجکی و دیگر موارد مرتبط با حقابه ایران از هیرمن صادر کنند. بخش زنان سازمان ملل اعلام کرد در شرایطی که زنان در افغانستان محدود شده اند هرگز با تیم مردانه ای کار نخواهد کرد. بخش زنان سازمان ملل در بیانیه اظهار داشت محدودیت‌ها در مسیر کار زنان در دفاتر این سازمان همچنان در افغانستان ادامه دارد. این بیانیه تاکید کرد در هیچ جای دنیا بجز افغانستان ماموریت‌های سازمان ملل با چالش کشیدن نشده است. بخش زنان سازمان ملل اظهار داشت 70% کارکنان این بخش و 5% از کارکنان تمام دفاتر وابسته به سازمان ملل را زنان تشکیل می‌دهند. پس از ممنوعیت کار زنان در مؤسسات ملی و بین‌المللی، فعالیت زنان در تمامی دفاتر سازمان ملل در افغانستان هم به حال تعلیق برآمد. حکومت افغانستان به طور رسمی که پاسخگوی مردم و سازمان‌های بین‌المللی باشد، هنوز درباره ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل توضیحی نداده است، اما برخی از سخنگویان آن تأکید کردند که این مسائل مربوط به امور داخلی افغانستان است. بیشتر کشورهای کمک کننده به افغانستان با ممنوعیت کار زنان کمک‌های بشردوستانه به این کشور را کاهش دادند و در حال حاضر بیشتر شاخه‌های سازمان ملل مانند یونیسف، سازمان غذا و کشاورزی، یونسکو و شماری دیگر با کمبود بودجه برای افغانستان مواجهند. سازمان ملل میگوید که بحران انسانی افغانستان را تهدید می‌کند و میزان فقر و سوء تغذیه در بین کودکان و مادران شیرده هر روز بیشتر می‌شود. بخش زنان سازمان ملل گفته است ممنوعیت کار زنان در افغانستان ارزش‌هایی که ما بر آن باور داریم و جامعه بین‌المللی بر اساس آنها بنا شده را نقض می‌کند. مهاجران افغانستانی از نابسامانی اوضاع سفارت این کشور در تهران و هزینه‌های بالای امور اداری شکایت دارند. پس از گذشت حدود 2 سال از قدرت گرفتن طالبان و حضور نمایندگان این گروه در سفارت افغانستان در تهران، مهاجران افغانستانی از نحوه برخورد و انجام امور در سفارت اظهار نارضایتی می‌کنند و خواستار اصلاح این مشکلات شده‌اند. از سوی دیگر هزینه‌های پاسپورت و دیگر امور در سفارت بسیار بالا رفته است و مهاجران از این موضوع هم شکایت دارند. نماینده برنامه جهانی غذا در افغانستان بر جایگاه خاص ایران در انتقال کمک بشردوستانه به مردم افغانستان تاکید کرد. سیاو ویلی نماینده برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان در دیدار با حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در آن کشور با یادآوری جایگاه و اهمیت خاص ایران در منطقه، تعمیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد جهت انتقال کمک‌های بشردوستانه هند از طریق چابهار و مسیر ریلی خواف روزنک را خواستار شد. پیشتر گروه بین‌المللی بحران در گزارش هشدار داده است که کاهش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان وضعیت را برای همه افغان‌ها بدتر خواهد کرد. در این گزارش آمده است که پس از دستور طالبان درباره ممنوعیت کار زنان، شمار زیادی از نهادهای امدادرسان فعالیت‌های خود را تعلیق و یا کاهش دادند. برنامه جهانی غذا هم اعلام کرده است که این سازمان به دلیل کمبود بودجه کمک‌هایش به افغانستان را کاهش داده است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد برای بیش از 500 هزار کودک در افغانستان زمینه آموزش را فراهم کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل روز دوشنبه در صفحه توییترش نوشت این سازمان با ایجاد صنف‌های آموزشی جامعه محور زمینه دسترسی 500 هزار دختر و پسر به آموزش را در مناطق مختلف افغانستان فراهم کرده است. این نهاد بین المللی افسود برای دسترسی کودکان به آموزش در مناطق دوردست افغانستان از 17600 کلاس حمایت می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اظهار داشت با حمایت مالی نهادهای کمک کننده می تواند صنف‌های آموزشی خود را به 21000 کلاس در سراسر افغانستان گسترش دهد. حدود 800 نفر از دختران دارالقرآن‌ها و مکاتب دینی شهر کابل همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در محفل روز دختر را گرامی داشتند. این محفل که با قدردانی از دختران برگزیده قرآنی نیز همراه بود بر اهمیت مطالعه در زندگی و شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تاکید شد. دختران شرکت کننده در این جشن بر ضرورت حفظ حجاب به عنوان یادگار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و توجه به ویژگی های شخصیتی حضرت معصومه سلام الله علیها تاکید کردند. در جنتری جمهوری اسلامی ایران روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهر امام رضا علیه السلام روز دختر نامگذاری شده است و دوستداران اهل بیت علیهم السلام در افغانستان هم همچون ایرانیان این روز را با دختران خود جشن می‌گیرند. وزیر امور خارجه ایران سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به اندونزی را آغازگر فصل جدیدی از روابط دو جانبه توصیف کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با هدف تعمیق و گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان ایران و اندونزی عصر امروز در صدر هیئت عالی رتبه اقتصادی سیاسی تهران را با مقصد جاکارتا ترک خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در یادداشت اختصاصی در رسانه اندونزیایی جاکارتا پست نوشت سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به جاکارتا نه فقط نقطه عطفی در روابط دو جانبه دو کشور به شمار می آید بلکه بیانگر آغازگر فصل جدیدی در روابط میان دو ملت بزرگ است. اتحادیه اروپا بار دیگر با تکرار ادعای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران 5 فرد و 2 نهاد ایرانی را در لیست تحریم های خود قرار داد. وبگاه شورای اروپا با انتشار بیانیه از اعمال 8 بسته تحریمی اتحادیه اروپا ضد 5 فرد و 2 نهاد ایرانی با ادعای مشارکت در آنچه نقض حقوق بشر خوانده است خبر داد. همچنین بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مشمول تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا شدند. اتحادیه اروپا با مطرح کردن اظهارات مداخله جویانه درباره امور داخلی ایران، متوقف کردن صدور و اجرای حکم اعدام ضد معترضان و بازگردانی احکام اعدام صادر شده و در نظر گرفتن امکان تایید کردن روند قانونی برای افراد بازداشت شده را خواستار شد. دستگاه دیپلماسی ایران پیش از این ادعای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را که از سوی کشورهای اروپایی مطرح می شود رد کرده و این کشورها را که خود سابقه طولانی در نقض حقوق بشر و همراهی با سیاست‌های رژیم‌های مانند رژیم اسرائیل دارند فاقد صلاحیت درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران و نظر دادن درباره آن دانسته و موضع گیری مقامات غربی درباره اجرای حکم اعدام در ایران را دخالت در امور داخلی کشور تلقی کرده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان عزیز، اینک با هم برنامه کلام ناب را میشنویم. در این برنامه بخش های از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین هاشمی نژاد را میشنویم با موضوع توسل به امام رضا علیه السلام.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
یکی از علمای بزرگ اصفهان می‌فرمودن که با هواپیما می اومدم تهران که از تهران بلیط بگیرم برم اصفهان. اون موقع پرواز مستقیم از اصفهان به مشهد نبود، تو هواپیمای پیرمردی بود، خیلی متوجه من و خانواده‌ام بود، ما رو میپایید، پیرمرد موقری. وقتی اومدیم تو سالن فرودگاه متوجه شد که من قصدم مشرف شدن به مشهد است، اصرار زیاد کرد که امشب رو باید بریم منزل ما بمانید، بعد بلیط تهیه میکنم برید. فرمودم منم نمیشناختم، گفتم نکنه زیر کاسه نیم کاسه‌ای باشه به قول قدیمی ها و اسپانیا مردمان زیرکی هن. گفتم آقا لطف شما ممنونم. گفت نمیشه. از او اصرار، از من انکار، اومد جلو گفت اگر نپذیری خونم نیای، فردای قیامت جلو مادر زهرا سلام الله علیها جلو تو میگیرم. دعوت شو قبول کردم، من آورد منزلش. منزلش در شمال شهر باقی بود خیلی وسیع، زندگی شاهانه و از ما پذیرایی شاهانه‌ای کرد. بهش گفتم که آقا شما منو نمیشناسی، چطور منو آوردی تو خونه اینجور پذیرایی میکنی؟ گفت من یه قصه ای با علی ابن موسی رضا علیه السلام دارم و عهد و پیمانی که هر کس بخواد مشرف شه مشهد من مطلع بشم از او پذیرایی میکنم. گفتم قصه چیه؟ قصه شو نقل کرد. گفت 4-5 ساله بودم، پدرم از دست دادم، شدم بچه یتیم. منزلمون ورامین بود، مادرم به خاطر فقر به ازدواج مردی در آمد. مرد پد بدی بود، ناپدری بخیل و نامردی بود، خیلی به من توهین میکرد، جسارت میکرد، تنبیه میکرد. تا یه روز یه پسگردنی محکم به من زد، گفت تا کی میخوای تو بچه مزاحم من باشی؟ منم 9 سالم بود. دلم یه لحظه شکست، به مادرم هم هیچی نگفت، لباسم رو بوشیدم و راه افتادم به طرف تهران تو جاده. اما دلم شکست، دیدم مادرم بعد از نمازهاش 3 تا سلام میداد، یه سلامش به امام رضا بود. منم یاد گرفته بودم، همینجا که می اومدم ایستادم، رومو کردم طرف خراسان با یه دل شکسته بچه یتیم. گفتم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، من کجا برم آقا؟ چند دقیقه گریه کنان می اومدم، دیدم یک ماشین مدل بالا جلو پای من ایستاد، بوغ زد. کجا؟ گفتم تهران. گفت بیا بالا. سوار شدم. گفت کجای تهران پسر جان؟ شروع کردم گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ میگم کجای تهران میخوایی بری؟ میگم مسیر رو تنظیم کنم. منم جایی نداشتم. گفتم آقا جایی ندارم تهران. داستان من اینه. ناپدری منو زد از خونه بیرون کرد. منم راه افتادم. به امام رضا گفتم به امید خدا، بعد هم با امید تو پسر پاد، چون مادرم با اشاره انگوش میگفت السلام علیک یا قریب الغرب. یه مرتبه ایستاد شروع کرد گریه کردن، گفت عجب، پس من به خاطر تو آمدم تو جاده. گفتم آه چرا به خاطر من؟ گفت من تو کارخونم اینجا استراحت میکردم، خوابیده بودم بعد از نهار، خوابیدم در حرم مطهر حضرت رضا هستم. امام رضا علیه السلام فرمودن ماشینت روشن کن، یه مهمانی دارم داره میاد طرف تهران، از او پذیرایی کن. من آورد خونش، 9 ساعت از من پذیرایی کرد. صبح منو میبرد کارخونه میآورد تا من 18 سالم شد. روزی که 18 سالم شد گفت شلوار نو برام خرید و لباس تمیز و مهیا کرد. گفت که میدونی که من یه دونه دختر دارم؟ گفتم بله. گفت دختر منو دیدی؟ حاضری داماد من بشی؟ گفتم آه من چیزی ندارم که داماده، بچه یتیمی که شما 9 ساله بزرگ کردی، محبت کردی. گفت دختر ما اگه پسندیدی بگو. گفتم بله آقا پسندیدم. منو برد محضر، دخترشو به عقد من در آورد. نیمی از املاک و ثروتشو آماده کرده بود به نام من کرد. گفت از من راضی هستی؟ گفتم خدا ازت راضی باشه. گفت قیامت پیش امام رضا گواهی بدی که من کوتاهی نکردم، امام رضا تو رو به دست من سپردم. دخترشو به من داد، من وسعت پیدا کردم، امام رضا ثروت عظیمی به من داد. عهد کردم با علی ابن موسر رضا که اگه برخورد کردم با زائرش، به زائرش محبت کنم و به زائر او خدمت کنم. لذا من انجام وظیفه کردم. امام رضا اینقدر آغاز یه سلام داده، سلطنت بهش دادم. قربان علی ابن موسر رضا.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.